نواره شماره 7، کتاب ایجاد روابط صمیمی. 7 رهنمود برای دوستی پایدار و ارتباط بهتر، نوشته دکتر آلبرت الیس و تد کرافورد، مترجم فرزانه احمدی. صفحه 134. وجود اختلاف نظر و عقیده امری طبیعی است که میتوان در آن به نوعی مصالحه و اشتراک فکری رسید، نه آنکه به کمکش موقعیت خود را تخریب کنید. اصولاً از بایدها پرهیز کنید و در عوض بگویید اگر خیلی بهتر می شود، یا آنکه آیا بهتر نیست این کار را انجام بدهیم؟ آشفتگی عاطفی، صفحه 134. آشفتگی عاطفی از بزرگترین موانع برای تشریک مساعی در مورد اختلاف نظرها و ایجاد موقعیت پیروزی دو طرفه به شمار می رود. در زیر روش رفتار درمانی عقلانی هیجانی به اختصار در مورد آشفتگی عاطفی آورده شده است. همه آشفتگی های عاطفی عملاً در نتیجه اقدامات زیر پدید می آیند: سرزنش خود که سبب احساس ناراحتی، گناه، افسردگی، فقدان اعتماد به نفس و تحقیر خود می شود. سرزنش دیگران که سبب احساس عصبانیت، خصومت، بروز واکنش های بچگانه، خود بزرگ بینی و تعارض اجتماعی می شود. سرزنش کردن شانس و اقبال و کائنات که منجر به احساس ترحم به خود و اجبار در کنترل هر کس و هر چیز به طور دلخواه و به روش دیکتاتوری می شود. توجه داشته باشید که سرزنش کردن در نتیجه اعتراض شما به واقعیت ها صورت می گیرد و همین اعتراض اغلب سبب می شود که با دیگران رو در رو قرار بگیرید. در بیشتر موارد هر کس آنطور که می اندیشد احساس می کند، اما افکار، احساسات و رفتار شما حالتی هماهنگ دارند و روی هم تأثیر می گذارند. در ضمن می دانید که سرزنش کردن نوعی قضاوت منفی درباره واقعیت است و خود واقعیت نیست. در میان گذاشتن موفقیت آمیز در اختلاف نظرها، صفحه 135. ما برای رسیدن به پیروزی دو جانبه در اختلاف نظرها روش RDS را پیشنهاد کردیم و گفتیم اگر در این قبیل موارد دچار احساسات می شوید، از روش رفتار درمانی عقلانی هیجانی استفاده کنید. در واقع روش دوم پایه روش اول و هر روشی است که برای توافق در مورد اختلاف عقاید به کار می گیرید. ما در میابیم که زوجها مایلند از روش‌های ابداعی و ویژه خود در زمینه رسیدن به توافق استفاده کنند. در مورد لین و شوهرش این روش شامل RDS رسمی و غیر رسمی است. یادگیری شما هم برای توافق در مورد اختلاف نظرهایی که با طرف مقابل دارید، تلاش در زمینه برقراری ارتباط را تشکیل می دهد. در میان گذاشتن اختلاف نظرها و عدم توافقها همانند هدفی متحرک در ارتباط در حال رشد است. شما در این میان گاهی موفق و گاهی ناموفقید. پس بیشتر بر پیشرفت متمرکز باشید تا کمال. بهتر است هر دوی شما زمان منظمی را برای تمرین RDS پیش بینی کنید و آشکارا به مطرح کردن گله ها و آرزوهای خود درباره همدیگر و روابط موجود در میان خود بپردازید. RDS رسمی شامل مشاجره است، اما از آن هم فراتر می رود. RDS به مشکلی کاملا واقعی نشان دهنده نظر ویرجینیا ساتیر است که می گوید ما از طریق همفکریمان روابط دوستانه را آغاز می کنیم، اما به سوی تفاوت اندیشه ها پیش می رویم. وقتی با موفقیت در مورد عدم توافق ها صحیح می شویم، اختلاف نظرها کوچکتر و کم اهمیتتر و شباهت ها و همفکری ها زیادتر می شود. حالا که بسیاری از مردم عکس این نظر را دارند. کلید رهنمود 4، قصد داشتن در زمینه حرکت به سوی راه حل بهتر است. البته موفقیت در سهیم شدن در مورد اختلاف نظرها به معنای تلاش برای توافق یافتن در مورد همه اختلاف عقاید نیست، زیرا معمولاً موارد اختلاف عقیده و نظر بسیار زیاد است. قصد شما در اینجا این است که با میل درباره مسائلی که برای طرف مقابل یا خود شما پر اهمیتند صحبت کنید و در مورد آنها به توافق برسید. البته هر کس به شکلی پر اهمیت بودن را تفسیر می کند. سهیم شدن موفقیت آمیز هم اغلب توافق به وجود می آورد، اما الزاماً نیاز به توافق ندارد. یک متفکر گمنام زمانی گفته است که یکی از اسرار حیات آن است که سعی کنیم سنگ‌های زیر پا را مبدل به موانع راه رفتن نکنیم. احتمال دارد که شما و طرف مقابل شما هم قبل از آنکه به روش کارآمدی در رسیدن به موفقیت دو جانبه دست بیابید با چنان موانعی روبرو شوید. پس مداومت داشته باشید و جستجو و آزمایش کنید. ویرجینیا ساتیر که زمانی گفت زندگی آنی نیست که انتظارش را داشته ایم، آنی است که خود را نشان می دهد، در واقع به ارزش REBT اشاره می کرد. در اینجا روش رویارویی با مشکلات در افراد متفاوت است. روش های RDS و REBT دو راه برای کنار آمدن با موانع بر سر راه برقراری ارتباط موفقیت آمیز به شمار می رود. ساتیر نکته پرارزش دیگری را هم درباره REBT بیان داشته است. من فکر می کنم قبل از مرگم یک پیام داشته باشم که همه مردم باید آن را بشنوند و آن این است که حادثه راه مقابله با آن را به ما نشان نمی دهد. یافتن راه مقابله کاملا جنبه شخصی دارد. راهی که ما در این زمینه انتخاب می‌کنیم از خود حادثه بیشتر در هدایت و تأثیر گذاری بر آن دخیل است. مراد ما آن است که شما را قادر کنیم بدون آن که خود را زیاد از حد ناراحت کنید به صحبت‌های دیگران گوش بدهید. مشکل شما از زمانی بروز می‌کند که بخواهید در هنگام گوش دادن به چیزهایی که میل شنیدن آنها را ندارید احساسات را بر عقل ترجیح بدهید. بزرگترین مشکل بیشتر مردم انعطاف ناپذیری ناخودآگاه آنان است که مثلا میگویند در برابر من راستگو باش، اما چیزهایی را که من دوست ندارم نگو. اگر از روش‌های RDS و REBT استفاده کنید، راه برطرف‌سازی مشکل را نیز فرا می‌گیرید. فصل 9، راهنمود 5، از هدف‌های طرف مقابل حمایت کنید. صفحه 139. از هدف‌ها و مقاصد طرف مقابل خود حمایت کنید. البته صمیمیت، خواسته ها و عقاید مهم خود را فنا نکنید، اما تا جایی که می توانید حتی در مواردی که به وضوح با او موافق نیستید از وی طرفداری کنید. راهنمود شماره 5 بر دوست داشتن و ایثار تأکید می گذارد. یکی از دوستان روانشناس ما گفت که نه تنها از این راهنمود با علاقه تمام حمایت می کند، بلکه آن را مشخصا نیز آزموده است. او هموار از مقاصد، هدفها و خواسته های نامزدش حتی در مواردی که با آنها موافق نبود طرفداری می کرد. مثلا نامزد وی مردی محافظه‌کار و پول دوست بود، حالا که خودش فردی اجتماعی، خیرخواه و قانع بود که با دستمزد اندکی راضی می شد تا بلکه از این راه کمکی به افراد کم درآمد و همکار خود کرده باشد. در این میان هم از صرف وقت و انرژی اصلا دریغ نداشت. در این حال هرگز از کارهای نامزد خود که گاهی هم غیر اخلاقی بودند انتقاد نمی کرد و حتی به طرفداری از او هم اقدام می کرد و وی را دوست داشت. با این حال هرگز از امیال و اصول اخلاقی خود، البته به طور مخفیانه، دست بر نمی داشت. ال که در این باره با آن دوست صحبت کرده چنین می نویسد: او سعی می کرد ایدهش را بزرگ جلوه بدهد و در ابتدا سعی می کردم آنها را بپذیرم، اما وقتی با نوع ارتباطات این دو نامزد آشناتر شدم دریافتم که آن زن مطیع محض خواسته ها و هوس‌های شوهر آینده‌اش بود، زیرا کاملا به تایید شدن از طرف وی نیاز داشت و در غیاب او احساس ناراحتی شدیدی می کرد. زمانی که همراه نامزدش بود کاملا فرمانبردار احساس می شد و از خود اراده‌ای نشان نمی داد. با مشاهده این وضعیت دچار تردید شدم و مایل بودم دلیلی برای این نوع رفتار غیر طبیعی و ایثارگرایانه دوست کم درآمدم بیابم. از نظر نامزد او به حمایت کامل وی نیاز داشت و برای رسیدن به این آرزو دقت و انرژی زیادی هم صرف می‌کرد و می‌خواست خود را با ارزش جلوه بدهد. با این ترتیب دوست من به جای آنکه علاقه خود را به طور غیر مشروط ابراز بدارد، که البته خودش چنین تصور می‌کرد، آن علاقه را کاملاً مشروط نشان می‌داد. البته در این میان به نتایج خوبی هم که انتظار یا نیازش را داشت رسید، اما در واقع دیگر خودش نبود و صمیمیتی وجود نداشت. منظور ما هم از راهنمود 5 چنین چیزی نیست. مارشال روزنبرگ، رئیس یک مؤسسه مشاوره‌ای در ایالت تگزاس، داستان زنی را نقل می کند که از شوهرش درخواست می کرد زیاد ورق بازی نکند. شوهر تصمیم گرفت به این خواسته همسرش تن در دهد و بنابراین به بازی گلف روی آورد. اما زن از این ماجرا عصبانی شد، زیرا انتظار داشت که همسرش بیشتر وقت خود را در کنار او بگذراند و چنین نشده بود. پس از آن او به شوهرش گفت که چه چیزی را نمی‌خواهد، اما نگفت که چه چیز را می‌خواهد. اصلا نباید انتظار داشته باشید که طرف مقابل بتواند افکار شما را بخواند. فرض کنید شوهر از زنش میپرسید: فکر میکنی اگر ورق بازی را کنار بگذارم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ زن هم جواب میداد: وقت بیشتری را در کنار من میگذرانی. در این صورت شوهر تکلیف خود را بهتر میفهمید. پس اگر میخواهید طرف مقابل منظور شما را روشن‌تر درک کند و بداند واقعا از او چه میخواهید، باید بپرسید: انتظار داری بعد از متوقف کردن کاری که تو دوست نداری چه اتفاقی بیفتد؟ این پرسش فقط گاهی پاسخ روشنی را از خواسته های طرف مقابل در اختیار شما میگذارد. تد سعی کرد خواندن افکار طرف مقابل را کنار بگذارد. جولانتا همسر من اغلب انتظار دارد که بفهمم در مغزش چه می‌گذرد و پس از ناامیدی در این مورد عصبانی می‌شود. من هم در این مواقع شروع به حدس زدن یا پرسش کردن درباره نوع احساس و خواسته هایش می‌کنم. فکر می‌کنی من باید میزان خستگی تو را حدس بزنم و بدانم از من می‌خواهی نهار را آماده کنم؟ البته در طول زمان در این موارد حدس‌های من دقیق‌تر و بهتر شدند و این نوع برخوردها تمرین خوبی برایم محسوب می‌شوند. یک سناریوی دیگر: هر وقت که جولانتا از من عصبانی است، نه یک ناراحتی مختصر، من هم از رفتارهای او احساس عصبانیت می‌کنم و در مورد بایدها، آزارها و اذیت‌های خودم می‌اندیشم. پس با صدای آمرانه و انتقاد آمیزی این حالتم را به او منتقل می‌کنم و نشان می‌دهم که من هم در این میان حقی دارم. ابراز عدم رضایت و خشم من همیشه شامل یک یا دو باید هم هست. اولا که به میزان حق داشتن خودم پی می‌برم و دوم فکر می‌کنم جولانتا باید چنان موضوع روشنی را بفهمد. اما بعد باور می‌کنم که هر کسی درباره وضعیت خود به هر حال قضاوت درستی می‌کند. موضوع آن هم اهمیت چندانی ندارد. اگر این گفته درست باشد، جولانتا هم از این قاعده مستثنا نیست. اما قضاوتش در چه موردی درست است؟ من معمولاً اما نه همیشه بدون آنکه موقعیت خودم را در نظر گرفته باشم به طور یک جانبه از دیدگاه جولانتا طرفداری می‌کنم. زمانی هم که او از رفتار من عصبانی می‌شود، بعد از آنکه عصبانیت خودم را نیز نشان دادم، به طریقی سعی می‌کنم از او پیشی بگیرم. مثلا ممکن است بگویم: جولانتا، من می‌خواهم به روش خودت تو را درک کنم. وقتی در را به هم کوبیدی از من عصبانی بودی؟ یا هرچه که گفته و کرده و من آن را درست نمی‌دانم. او هرچه بگوید آن را مجدداً به خودش برمی‌گردانم. بگذار ببینم درباره تو درست فکر می‌کنم. آیا منظورت این بود که؟ در اینجا حدس بیشتری می‌زنم. موضوع همین است. وقتی او قضاوت درست من درباره خودش را تایید کند، ممکن است بپرسم: آیا چیز دیگری که من هم باید بدانم وجود دارد؟ وقتی که احساسات و نقطه نظرهای جولانتا را عمیق‌تر جستجو می‌کنم، امیدوارم که دو جواب را بشنوم. او چه می‌خواهد؟ نقطه نظر اساسی او چیست؟ معمولاً جواب این دو سوال در ضمن بررسی عمیق‌تر وضعیت او داده می‌شود. مثلا ممکن است انتظار داشته باشد در انجام کارهای خانه کمک بیشتری بکنم. بدیهی است که در این میان معمولاً آنچه را که می‌پسندد آشکار خواهد کرد. البته او هم مانند همه ما گاهی به درستی نمی‌داند خواسته هایش چیستند. اگر من بخواهم رهنمود شماره 5 را انتخاب کنم و به کار ببرم، احساس می‌کنم که وظیفه دارم از خواسته های جولانتا هم آگاه باشم و در این باره آرام آرام کمکش می‌کنم مطلب را دریابم. پس از آن هم به درون خودم برمی‌گردم تا ببینم بدون آنکه صداقت خودم را فدا کرده باشم چگونه می‌توانم کمکش کنم. کارل راجرز، یکی از روانشناسان بزرگ، زمانی گفته است که فقط کودکان و افراد کاملا بزرگسال به درستی از خواسته های خود آگاهند. او معتقد است که بیشتر مردم، البته شک داریم که دکتر راجرز به این شکل گفته باشد، در مواردی که دچار مشکل عاطفی‌اند از شدت ناراحتی درست نمی‌دانند چه می‌خواهند. با فرض اینکه نظر وی درست باشد، با در نظر گرفتن اصول رفتار درمانی عقلانی هیجانی، می‌بینیم که بیشتر مردم بین آنچه که واقعاً می‌خواهند و آنچه که باید بخواهند فرقی نمی‌گذارد. تعداد کسانی که دقیقاً در مورد خواسته‌ها و آرزوهای خود آگاهی کامل دارند بسیار اندک است. بنابراین وقتی درباره بایدهای آنان بحث عمیق‌تری می‌کنیم، هدف‌ها و خواسته‌های پنهان خود را آشکارتر می‌کنند. در کنار رهنمود 5 روی حمایت کردن از راه دوستانه تأکید می‌کنم. بنابراین بهتر است مسئله گذشت کردن را هم در اینجا یادآوری کنیم. اما متاسفانه بیشتر مردم بر این نکته واقف نیستند. من در کتاب چگونه باید با یک فرد عصبی زندگی کرد نوشتم: وقتی یک فرد مضطرب میگوید تو را دوست دارم، ممکن است در واقع منظورش این باشد که چه خوب بود من را دوست می‌داشتی و برایم اهمیت قائل بودی. من همیشه اعتقاد دارم که چنین افرادی اغلب به شدت عاشق می شوند و ممکن است برای معشوق خود ایجاد مزاحمت و دردسر هم بکنند، اما کمتر می توانند علاقه خود را هم ظاهر کنند و در راه ایجاد علاقه به خود کمکی به طرف مقابل بکنند. اینو برخورد به دست آوردن ندادن عشق است و اغلب به ارتباط درستی منجر نمی شود. اگر می خواهید در کاربرد رهنمود 5 موفق باشید، به عشق همراه با گذشت بیندیشید. دوست داشتن و گذشت کردن، صفحه 144. حمایت از گذشت کردن چالش خلاقانه است که تد و جولانتا به روش خاصی آن را دنبال می‌کنند. جولانتا پیرو آیین کاتولیک و آگنوستیک است، در حالی که تد حتی مسیحی هم نیست. وقتی از جولانتا پرسیدم که هدفش در زندگی چیست، جواب داد: می‌خواهم عشق به خداوند را بیشتر تجربه کنم. در این صورت متعجب بودم که چگونه باید از این هدف بسیار مبهم طرفداری کنم، به ویژه که آن نوع برداشت با اهداف و به ویژه صداقتی که می‌خواستم به کار بگیرم مغایرت داشت. پس می توانم بگویم لازم بود در این باره چیزی را ابداع بکنم که هنوز هم این تصمیم را دارم. امکانات مختلف را در مغزم جستجو کردم و سرانجام به راهی عملی رسیدم. من می دیدم که او برای تجربه کردن عشق به خداوند باید در جمع دیگران شرکت جوید. بسیار خوب. خودم هم می توانستم در آن جمع حضور پیدا کنم و حامی جولانتا باشم. من فقط می توانستم از لحاظ عاطفی طرفدار او باشم. یعنی نمی توانستم عقیده او را عوض کنم. نظرش را متوجه هدف دیگری بکنم. یا با او موافق یا مخالف باشم. این وضع برای خود من هم نوعی چالش بود. اما وقتی با جولانتا در جمع هم فکران وی شرکت کردم، احساس خستگی شدیدی به من دست داد و این بی‌حوصلگی نمی‌توانست در جهت حمایت از او باشد. در اینجا باید با بی‌حوصلگی خودم مبارزه می‌کردم. بنابراین تصمیم گرفتم که بی‌حوصلگی را تحمل کنم و در این حال تجربیات تازه‌ای را از طریق شرکت در جمعی ناآشنا حاصل آورم. همین تجربیات تازه برایم جالب واقع شدند و جذب اجرای مراسم ویژه مذهبی شدم که نتیجه آن رفع حالت بی‌حوصلگی بود. پس از آن درباره همان تجربیات تازه با جولانتا وارد بحث شدم و بعد از گذشت مدت کوتاهی خود او نیز مانند من متوجه آن تجربیات تازه شد. حالا تقریبا بعد از شرکت در جلسات مربوطه چیزی در بیرون می‌خوریم و هنوز درباره آن تجربیات تازه با هم بحث می‌کنیم. اغلب جمع موجود جایی برای تفکر و مکاشفه می‌شود، زیرا چیزی که در آن گفته یا اجرا می‌شود بصیرتی را درباره یک مسئله به ذهن می‌آورد که نوعی تلاش فکری را هم به دنبال خواهد داشت. من هرگز درباره اهمیت و ارزش تجربیات تازه پیش‌داوری نمی‌کنم. تجربیات تازه خود من ممکن است بسیار بی اهمیت اما برای خودم مهم یا در این حدود باشند. به هر حال با وجود کمی اهمیت شریک شدن در آنها با دیگران خالی از سرگرمی نیست. نمونه کم اهمیت بودن مسئله این است که مثلا در کلیسا ممکن است در حین اجرای مراسم به شمردن تعداد لامپ‌های سوخته، تعداد پنجره‌های باز یا گرمای هوا فکر بکنم. یا در این اندیشه باشم که از آوای گروه سرود خوشم یا بدم می آید. مثال عمیق‌تر تجربیات تازه برای من این بود که یک بار متوجه واکنش عاطفی خودم در برابر مجسمه مریم در شرایطی شدم که نور خورشید روی آن افتاده و منظره بسیار زیبایی به مجسمه داده بود. در آن حال هنر مجسمه ساز را تحسین کردم که آن را چقدر زنده و جالب تراشیده است و مسلماً این مجسمه یک اثر هنری بود که عامل ایجادش عشق بوده است. در آن لحظات با کمال تعجب متوجه شدم که از حضرت مریم خوشم می آید و مجسمه را زنده احساس می کردم. آن وقت تا حدودی متوجه نوع اعتقادات و باورهای پیروان آیین کاتولیک شدم که از لحاظ عاطفی به چیزهای ناهماهنگ اعتقاد دارند و آنها را اسراری می شمارند که باید پذیرفته شوند و در این مورد هم خود را دچار شک نمی کند. یک تجربه تازه زمانی برای شما معنادار می شود که چیزی را تجربه می کنید که گویی برای اولین بار است که آن را دیده اید و برایتان تازگی دارد. شما هم مسلماً منظره غروب آفتاب را دیده اید، اما یک غروب خاص می تواند برای شما تازه باشد. من زیبایی جولانتا را می شناسم، اما او امروز زیبایی خاصی دارد. من تقریباً همیشه چیز تازه را در جمع تجربه می کنم. هر کسی در شرایط خاصی از زندگی خود چیزهای تازه را تجربه می کند.